مثل همیشه چیزی که منتظرش بودم فرا رسید. حتی اگه مثل خوناشام ها قرنهای زیادی عمر کنم، باز هم از اومدن آخر هفته خوشحال میشم. دقیقا مثل میمونی که هیچ وقت از موزش سیر نمیشه. اگه فکر میکنین که قراره آخر هفته های من مثل جوانهایی که توی اجتماع هستن بگذره، سخت در اشتباهید. برای لجندهای مثل من خبری از استخر پارتی مختلط و اینجور لهو و لعبهای غیر متمدنانه نیست. میادگاه ما همینجاست، در خانه. از نظر من ضعیفترین افراد جامعه افرادی هستن که نمیتونن تو خونه یا اتاق خودشون آروم بگیرن. اینجور آدم ها وقتی یه چیزی مثل کرونا خونه نشینشون میکنه، از شدت غصه میمیرن. اینجا انتخاب طبیعی کار خودش رو انجام میده. بنابراین از نظر من آدم هایی که تو خونه هم میتونن سرگرم بشن ژن‌های برتر دارن که به نسل‌های بعدی میرسه. اگه توی زندگیم بتونم آدمی رو پیدا کنم که بی نهایت حرف برای گفتن بهش داشته باشم، اون موقع هست که میتونم دنیای ایدئال خودم رو به دنیای بیرون گسترش بدم. تا اون موقع اتاق من دنیای مقدسی خواهد بود که از تأثیر دنیای بیرون در امان مانده است. اما مسلماً ساختن این دنیای آرمانی بهای خودش رو هم داره. برای این کار باید سیاست‌های خودتون رو در برابر اعضای خانواده به شکلی صحیح تنظیم کنید. برای مثال، تا وقتی من نمره‌های خوبی توی درسام می‌گیرم، بهانه‌ای برای اعتراض به این نوع زندگی نیست. همیشه خودم رو به شکل فردی نشون دادم که از پس کارهای خودش برمیاد و اونقدر بالغ هست که دنیای واقعی خودش رو فراموش نکنه. با این حال والدین آدم همیشه بهانه‌ای برای نگران بودن دارن، مخصوصا مادرم. اما خب این طبیعتشونه و من هم از این بابت قدردانم. با اینکه من رو تشویق به حضور بیشتر توی اجتماع میکنن، اما به درونگرای من هم احترام میذارن. این نتیجه یک سیاست فکر شده است. برخلاف من، خواهر کوچیکترم ژن برونگرایی رو به ارث برده و یک دقیقه هم توی خونه بند نمیشه. زمانی هم که تو خونه است، مغز من رو برای غر زدن انتخاب میکنه. من هم با عزت کردنش حرصش رو در میارم. با این حال خیلی خوب با هم کنار میایم و هوای همدیگه رو داریم. بعد از یک نهار سنگین مثل خرسی به تخت پریدم و آماده چرت عمیق و طولانی شدم. اما زنگی که به گوشیم خورد همه برنامه هم رو به هم ریخت. آخرین باری که صدای زنگ گوشیم رو شنیده بودم مربوط به 3 هفته پیش بود. اون هم مادرم بود که به هم زنگ زده بود. برای اولین بار صدای زنگی رو که عوض کردم شنیدم. باورم نمیشد که هیسوکا بهم زنگ زده باشه. خبری که بهم داد باعث شد که خواب از سرم بپره. قرار ما تو همون کافه شد که برای اولین بار همدیگر رو دیده بودیم. لحن صدای هیسوکا اون چنان شاد به نظر نمی رسید، اما من برای این دیدار هیجان زده بودم. اگه درست یادم مونده باشه گفته بود که آینو هم میاد. دلیلش رو به هم نگفت و من هم نپرسیدم. نخواستم خیلی به جزئیات فکر کنم و بی‌پروا به سمت جلو حرکت کردم. 5 دقیقه زودتر به قرار رسیدم. آینو رو دیدم ولی هیسوکا هنوز نیومده بود. مستقیم به سمت میز رفتم و بعد از سلام و احوالپرسی جلوی آینو نشستم. طرز جواب دادنش مؤدبانه بود، اما مشخص بود که بی قصد و غرض نیست. وقتی که از هیسوکا خبر گرفتم، آینو به هم گفت که نمیتونه بیاد. کمی تعجب کردم. نگاهی به پیام‌های دریافتیم کردم و متوجه شدم که 5 دقیقه پیش هیسوکا این خبر رو به هم داده. کمی متعجب شدم. از همینجا فهمیدم که قصد و غرضی در کاره. لحن رسمی رو بیخیال شدم و گفتم خب پس از اول طرف حسابم تو بودی. فکرشو نمی کردم. اون هم از لبخند مصنوعیش دست کشید و گفت
خوشحالم که سریع متوجه میشی. حالا میتونیم سریع سراغ اصل مطلب بریم.
آهی کشیدم و به عقب تکیه دادم. لابد راجب تاتسومیه، مگه نه؟ به پنجره نگاهی انداخت و گفت
انگار اولین بار نیست که با یه دختر درباره تاتسومی حرف میزنی.
با نگاهی سرد گفتم خودت مگه نمیخواستی که سراغ اصل کار بری؟ پس سریع حرفتو بزن. انگار که بهش برخورده باشه، با لبخند عصبی گفت
انگار که اوسامی رو برای این کار ترجیح میدی. غلط نکنم بهش حس داری.
میدونستم که از این حرفا چه قصدی داره. به عنوان یک دختر دبیرستانی خیلی خوب از جنگ روانی استفاده میکرد، ولی متاسفانه حریفش رو اشتباه انتخاب کرده بود. حداقل چیزی که فهمیدم این بود که از اوسامی مغزش بهتر کار میکنه. هر چیزی تو این دنیا ممکنه، حتی ممکنه تو رو من نظر کرده باشی.
شرمندتم رفیق، تو تایپ مورد علاقه من نیستی.
ای بابا چقدر راحت دلم مشکستی. من برم توی جای خلوت گریه کنم.
صبر کن، دلت نمیخواد راجع به گذشته اوسامی بیشتر بدونی؟
بدون اینکه رومو برگردونم گفتم نه، فکر نکنم دلم بخواد. و از کافه خارج شدم. هیسوکا رو بیرون دیدم که ایستاده بود. از من معذرت خواست. منم با سر تایید کردم و از کنارش گذشتم. وقتی که درخواست اوسامی رو قبول کردم، تا حدی این دردسرها رو پیش بینی می‌کردم. ولی وقتی که توی بطن ماجرا رفتم، فهمیدم که اونقدرها هم جذاب نبوده که بخوام خودم رو درگیرش کنم. شاید من به دنبال فضایی میگشتم که توش بتونم عقایدم رو به اجرا بذارم و این درگیری‌های رمانتیک بهترین شانس برای من بود. شاید یه جایی تو عمق وجودم دنبال این بود که خودش رو توی اجتماع ثابت کنه، مخصوصا بین افرادی که ظاهر و شخصیت اجتماعی بالاتری داشتن. اینکه ظاهر و حماقت اوسامی به دلم نشسته رو انکار نمی کنم. این حس برای من قرار نیست خطرساز بشه، حتی اگه تبدیل به عشق بشه. کسی که احساسات خودش رو سرکوب بکنه در واقع داره به رشدش کمک بکنه. قرار نیست که من همچین اشتباهی بکنم. تا وقتی همه چیز یک طرفه باشه نیازی نیست که بخوام عقب نشینی کنم. تا وقتی طوری رفتار کنم که اوسامی به چیزی شک نکنه، هیچ خطری من رو تهدید نمی‌کنه. طبق تجربیات گوهربارم، از دست یک پسر معمولی کاری ساخته نیست، مگر اینکه دختر مقابلش حرکت اصلی رو انجام بده. روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. فکر نمی‌کردم که قراری که براش کلی ذوق و شوق داشتم اینجور مسخره تمام بشه. حتی نتونستم از چرت بعد از ظهرم لذت ببرم. با اینکه به شنیدنش عادت داشتم، ولی درد رد شدن توسط دختر هیچ وقت عادی نمیشه. پایانی غم‌انگیز برای یک روز تعطیل.